خب دعوت میکنم که گزیده ای از اشعار و حکایات شیرین فارسی رو بشنوید با اجرای امیر حسین مدرس در قند پارسی.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم شنوندگان محترم. آرزوی سلامتی و شادکامی برای فرد شما عزیزان دارم. آرزومندم که انشالله زندگیمون همراه با سلامت در همه شاخه های زندگیمون باشه و خداوند فضلش رو و عنایتش رو لحظه ای از ما بر نگیره و دریغ نکنه. سپاسگزاریم از شما که برنامه قند پارسی رو میشنوید و ممنونم از همه عزیزانی که محبت میکنن، میگن که ما به گنجینه ادب فارسی خیلی علاقمندیم و الان که فرصتی پیش آمده که رادیو سبا برنامه قند پارسی رو با این حکایت ها گره زده، برای ما بسیار بسیار شیرینه و ما استفاده میکنیم. خدا رو شکر میکنم که رادیو سبا موفق بوده در این که پیوند بزنه ذهن و جان و گوش شنوندگان خودش رو با گنجینه ادبیات فارسی. خب ما همچنان کتاب فرج بعد از شدت رو پیش رو داریم و امروز هم حکایت دیگری رو خدمتتون نقل خواهم کرد از این کتاب، اما به رسم برنامه قند پارسی در ابتدای این برنامه غزلی رو تقدیم حضور شما میکنم از خواجوی کرمانی. بگویید ای رفیقان ساربان را که امشب باز دارد کاروان را. چو گل بیرون شد از بستان چه حاصل ز قلقل بلبل فریاد خان را. اگر زین پیش جان می پروریدم کنون بدرود خواهم کرد جان را. بدار ای ساربان محمل که از دور ببینم آن مه نامهربان را. دمی بر چشمه چشمم فرو دار کنون فرصت شما را بروان را. گران جان جهان را باز بینم فدای او کنم جان و جهان را. چروی دوستان باغ است و بستان به روی دوستان بین بوستان را. چو میدانی که دوران را بقا نیست غنیمت دان حضور دوستان را. همچنان باب 11 رو پیش رو داریم از کتاب فرج بعد از شدت و به این حکایت برمیخوریم که یکی از مردان اهل بصره، از جمله بازاریان اهل بصره، حکایت میکنه که یک شخص غریبی حواله‌ای به من آورد و مالی رو عرض میکنم خدمت شما که از من گرفت و رسیدی داد و سر وقتش هم اون مال رو به من برگردوند. مدتی گذشت تا اینکه من نیاز پیدا کردم که درخواستی بکنم و مالی رو به وام و قرض بگیرم. از او گرفتم، رسید بهش دادم و قسط بندی کردم و مال رو طبق اون اقساط بهش برگردوندم. اینجوری شد که بین ما یه دوستی پدید آمد. می اومد بر دکان من، تو مغازه من، تو حجره من می نشست و عرض می کنم خدمت شما که کلی با هم دیگه حرف می زدیم و از هر دری سخنی می گفتیم و می خندیدیم و بعضی وقتا غذا با هم می خوردیم و دیگه ارتباط ما اینجوری شده بود. من عادتم بر این بود که یک کیسه‌ای از درهم و دینار در کنار دستم داشتم که مثلا کسی اگر می اومد جنسی رو میخواست به من بفروشه، من پولش رو از توی اون کیسه میدادم. یا کسی می آمد و چیزی از من میخرید، من پول رو میگرفتم و تو همون کیسه مینداختم. این کیسه همیشه دم دست من بود. این شخصی که من باهاش رفیق شده بودم، این هم میدید که این کیسه ازش پول برداشته میشه، پول توش گذاشته میشه. میدونست که من خلاصه کجا این رو قرار میدم موقعی که میخوام از دکان برم بیرون، جاشو میدونست. یه روز به من گفتش که عجب قفل خوبی زدی به در دکانت، موقعی که میخوای ببندی قفل بسیار بسیار خوبیه که هر کسی به سادگی نمیتونه بازش بکنه و به همین سبب از اینکه دزد بیاد و خدای نکرده سارقی بیاد و مغازه تو رو بزنه در امانی. کی ساخته این قفل رو برات؟ چقدر چیز خوبیه، منم از این استفاده بکنم. بگو اون استادکاری که این قفل برای تو ساخته، منم بهش مراجعه بکنم و بگم این همین رو برای من بسازه. خب منم داشته باشم از این، منم میترسم که دزد بزنه به دکان من، همه اموالم رو ببره و فلان. من بهش گفتم که بله، مثلا فلان قفل ساز این قفل رو برای من ساخته و خیلی هم ماهره، خیلی هم کارش خوبه و باید بری پیشمون. یه چند روزی از این تبادل سخن ما گذشت. یه روز صبح که آمدم دکان و حجره رو به اصطلاح باز کردم، رفتم که اون کیسه دم دست خودم رو از صندوق در بیارم، در صندوق رو باز کردم، دیدم ای داد، صندوق خالیه که، کیسه هکو. از شاگردم سوال کردم که ببینم توی وسائلی که در دکان و در حجره هست، توی قفلی که ما به در حجره زدیم، هیچ تغییری دیدی؟ هیچ اتفاقی، یه چیزی که سر جاش نباشه دیدی؟ گفت نه والله، همه چی سر جاشه، قفلم دست نخورده. گفتم خب برو دیوارها و پای دیوارهای حجره رو یه نگاهی بکن، شاید چه میدونم حفره‌ای، یه راه مخفی، چیزی ببینی. رفت و گشت و آمد و گفت نه آقا، همه چی سر جای خودشه، اصلا هیچ نقبی، هیچ حفره‌ای، هیچ سوراخی، اصلا هیچ جا نیست. گفتم که خیلی عجیبه، کیسه تو صندوق نیست، قفلم که سر جای خودشه، هیچ تغییری نکرده، خراش و کندگی و نمیدونم اینها هم تو دیوار و زمین و اینا نیست. آخه پا یعنی چیم؟ کیسه رو که من خونم نمیبرم، این کیسه رو کی برده؟ اصلا چجوری رفته؟ شاگرد منم همینجوری متحیر مونده بود، نمیدونستیم اصلا چه اتفاقی افتاده. هر جایی رو که فکر میکردیم باید بگردیم دوباره گشتیم، هر جایی که فکر میکردیم کیسه رو ممکنه گذاشته باشیم بررسی کردیم. به همه جاهایی که توی این چند روز من خودم رفته بودم فکر کردم و به این هم فکر کردم که ممکنه کیسه رو مثلا با خودم برده باشم، پر شالم گذاشته باشم، افتاده باشه، و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. تو همین حال بودم، ضمن این هی میگفتم که چرا این بابایی که ما باهاش رفاقت برقرار کردیم امروز نیومد؟ هر روز به ما سر میزد، یا یه روز در میون سر میزد، معمولا میومد، چرا امروز نیومده؟ یهو به این فکر افتادم عجب، اون حرفی که اون روز به من زد، نشونی قفل سازی که از من گرفت، داستان تو همونه. خلاصه بهش مشکوک شدم، گفتم هیچ دلیلی وجود نداره، الا اینکه این اومده باشه و کیسه رو برده باشه. پرسیدم از شاگردم، گفتم که ببینم تو موقعی که میخوای مغازه رو ببندی و موقعی که میخوای مغازه رو باز بکنی چی کار میکنی؟ برا من بگو. گفت آقا والا ما صبح که میایم، وقتی بخوام در مغازه رو باز بکنم، هر کدوم از تخته های این در رو، قدیم ها درها وقتی که میخواستن ببندن یه مغازه رو، تخته های متعددی داشت و اینها رو از جلوی پنجره و شیشه دکان بر میداشتن، کناری قرار میدادن، شب که دوباره میخواستن برن دوباره همون تخته ها رو دوباره سر جای خودش قرار میدادن. اینجوری بود. کرکره و نمیدونم کرکره برقی و فلان و اینا هم به کار نبوده. خلاصه گفت آره من صبح که میام این تخته ها رو جفت جفت بر میدارم و میبرم توی راهروی مسجدی که مقابل دکان هست میذارم، دوباره بر میگردم یه جفت دیگر رو بر میدارم میذارم، چون نمیتونم همه رو با هم ببرم تا موقعی که در مغازه باز میشه. وقتی هم که میخوام در مغازه رو ببندم همین کار رو میکنم، میرم جفت جفت بر میدارم میارم و مرتب میکنم تا همش بسته بشه. وقتی اینو گفت دیگه شک من به یقین تبدیل شد. فهمیدم که موقعی که این شاگرد من میخواسته در مغازه رو ببنده، تو فاصله‌ای که میرفته جفت تخته بعدی رو میآورده از راهروی مسجد، این از فرصت استفاده کرده، پریده تو مغازه یه جای قایم شده، صبر کرده تا صبح بشه، قفل اون صندوق رو هم با کلیدی که عین همون قفل رو داده بود ساخته بودن دیگه، با همون کلید در اون صندوق رو هم باز کرده، کیسه پول رو برداشته تا صبح وایساده. صبح دوباره شاگرد من که خواسته بیاد و در رو باز بکنه، همینطور که جفت جفت این تخته ها رو ور می داشته و می برده می زاشته توی دالان مسجد روبرو، از این فرصت استفاده کرده از دکان اومده بیرون. بلا فاصله بلند شدم رفتم پیش اون قفل سازی که هم خودم قفلم رو اونجا ساخته بودم و هم نشانیش رو به اون بابا داده بودم. بهش گفتم که چند روز پیش یه مردی با این نشونی، با این قیافه، با این شکل و شمایل نیومد اینجا. گفتش که چرا اومد؟ گفتم خب چی کار کرد؟ گفت هیچی، درست عین همون قفل مغازه‌ای که تو به من سفارش دادی ساختم، عین همون رو به من سفارش داد و منم اتفاقا آماده داشتم از همون، از من خرید. این حرفو که شنیدم گفتم دیگه جای شکی باقی نیست، این خودشه، کار همینه. گفتم خب به هر حال این باید جانب بغداد رفته باشه، باید رفته باشه اون سمت. بلا فاصله آماده سفر شدم، مغازه رو به شاگردم سپردم، گفتم اگر کسی پرسید که فلانی کجاست، سراغ منو گرفت، بگو یه کاری داشته، یه وجهی رو باید نقد میکرده، طلبی داشته، رفته اون طلب رو وصول بکنه، چیز دیگه ای نگو. اون قفل و کلید رو هم که عین اون رو خریده بود اون طرف، با خودم ورداشتم و همراه کردم و نشستم توی کشتی و از سمت شط رفتم بغداد. وقتی که به حدود منطقه واسط رسیدم، گفتم که خب از همینجا شروع میکنم، شاید بخت با ما یار بود، بدون اینکه این همه راه تا بغداد بریم کار ما انجام بشه. وقتی که وارد واسط شدم، خب دنبال جایی میگشتم که استقرار پیدا بکنم و مقیم بشم دیگه. به من گفتن که برو فلان کاروانسرا. رفتم تو کاروانسرایی که به من نشانی داده بودند و خواستم اتاق بگیرم. همینجور که از حیات کاروانسرا رد میشدم، یهو دیدم که به یکی از اتاقها یه قفل زدن، عین همون قفلی که تو دست منه و من تو مغازم بوده. همونجا وایستادم. کاروان سرادار آمد و گفتش که بفرمایید، شما مثلا اتاقی میخوای اینا؟ گفتم که بله اتاق میخوام، اما شما من بگو که این حجره مال کیه، این اتاق کی توش اومده؟ گفت یکی دیروز از بصره اومده اینجا اتاق گرفته. من گفتم که مثلا اینجوریه، این شکلیه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری. گفت بله بله همینی که تو میگی. گفتم خیلی خوب، اتاق بغل اینو به من بده. کاروان سرادار اتاق بغلیه رو به من داد. من رفتم و اینجوری وانمود کردم که خیلی خستم و میخوام بخوابم. دراز کشیدم و کاروان سرادارم وقتی که دید دیگه من مشغول استراحت شدم رفت به کارو بارش برسه. من از فرصت استفاده کردم. بلا فاصله از اتاق خودم آمدم بیرون، رفتم اتاق بغلی، کلید قفل خودم رو انداختم تو قفلی که به در اون اتاق زده بود، در رو باز کردم. دیدم به کیسه پول ما رو تاقچه است. بلا فاصله اون رو برداشتم، زیر ردای خودم پنهان کردم، آمدم بیرون، در حجرم قفل کردم، بلا فاصله پول کاروان سرادار رو دادم و گفتم که من اتفاقی افتاده باید فوری برگردم. بلا فاصله آمدم و لب شط تو کشتی نشستم، برگشتم بصره. یعنی بیشتر از 2 ساعت من توی واسط نبودم. بغدادم دیگه این همه را نرفتم. مال خودم رو در نهایت سلامت دوباره برداشتم و به خانه و به مغازه خودم برگشتم. نتیجه ای که نویسنده یه کتاب میگیره، میگه که اون چه که از این حکایت استفاده میشه اینه که آدم عاقل باید در همه حال و همیشه احتیاط رو رعایت بکنه. ما خودمون میگیم آقا احتیاط شرط عقله. یعنی کسی که آدم بی احتیاطیه و عمدتاً دچار ضرر میشه از بی احتیاطیش، به هر حال عقلش یه خورده به قول خودمون پاره سنگ برمی‌داره. آدم فریب دیگران رو نباید بخوره. حواس آدم باید جمع باشه که دچار چرب زبانی و شیرین زبانی دیگران نشه. و هر کسی که چاپلوسی کرد، هر کسی تملق گفت، هر کسی که سعی داشت به آدم نزدیک بشه و هی چاپلوسی میکنه، خلاصه آدم خدعه او رو به چیزی حساب نکنه خلاصه. و تا وقتی که کسی رو امتحان نکردی، تا وقتی که کسی امتحانش رو پس نداده باشه، نمیتونه مورد اطمینان ما واقع بشه. حالا میگه که مردم روزگار ما که و مه، یعنی کهتر و مهتر، عرض شود که بزرگتر و کوچکتر و دارای مقام و بیمقام، خلاصه همه مردم روزگار ما که و مه بیشتر بیوفا و غدارند. در زمین زان وفا نمی روید که همه تخم قدر می کارند. همه بذر حیله می کارند، جایی واسه بذر وفا نمی مونه که درختش در بیاد. به وفا نیستند با کس یار، لیک در قدر جمله همکارند. قدر با غین یعنی فریب و دقل و خدعه و اینها. همه احمق فریب و پرمکرند، همه ابله نمای و طرارند. گرچه با خرقه و ردا باشند، در دورنگی به سان زنارند. با خسیسی چو کبک زخم زنند، با ضعیفی چو پشه خونخارند، ظالمانی به روی مظلومند، عاجزانی به دل ستمکارند. گاه اندر جوال حرص و هوا، گاه اندر خیال و پندارند. در همه حال اگر چه مدعیند، با همه خلق اندر انکارند. من و ما اعتماد بر هر کس، گرچه نزدیک تو نکوکارند. می نیارند کرد ظلم از ضعف، ورنه با دیو در بدی یارند. صحت قول و عدلشان زان نیست که از خدای و رسول بیزارند. همه را بی تردد در خانی، خائن و بی وفا و مکارند. خب اینم از وصف نویسنده این کتاب در احوال و شرح مردم بیوفا و اهل فریب و مکار و کسانی که فرصت طلب و سودجو و خلاصه دغلبازند. اون قرن در چند قرن پیش این شعر رو گفته، دیگه الان بیاد ببینه که اوضاع چجوریه و چقدر حیله و فریب سراسر دنیا رو فرا گرفته و جهان داره از فریب و از دغلکاری و عرض می شود که توطئه و بدخواهی و اینها داره رنج می بره. خدا عاقبت همه‌مون رو بخیر کنه. سپاسگزارم از همراهیتون. انشاءالله سلامت باشید. خداحافظ.
دوستی فصل قشنگی است پر از لاله سرخ. دوستی حس عجیبی است میان من و بود من و تو.
Hey, dude.
ساعت 21:55 دقیقه هست. برنامه های بخش دوم رادیو سبا به پایان رسیده، اما همچنان با شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 22. بعد از اون هم میتونید همراه بازپخش برنامه های صدای شادی آفرین باشید. در سه نوبت همراه برنامه رادیو سبا میتونید باشید که در قالب های طنز و سرگرمی و مسابقه برای شما برنامه سازی میکنه این شبکه، و خیلی خوشحالم میشیم که نظرهای خودتون رو در مورد برنامه ها به 301055 از طریق پیامک یا 162 از طریق تلفن اعلام کنید. شماره پیامگیر 24 ساعت رادیو سبا هم خدمتون بگم 27-86-10-55 و نشانی پایگاه اینترنتی ما هم رادیو سبا .ir. اما همطور که خدمتون گفتم بعد از ساعت 22 هم میتونید شنونده بازپخش برنامه باشید، و فردا هم از ساعت 6 صبح مجموع برنامه بخش اول تقدیمتون میشه که منتظر شما شنونده خوب و دوست داشتنی رادیو سبا هستید. اتفاق این همکاران با شما همراه بودم در بخش دوم، تهیه کننده آرش معصومی، صدا بردار علیرضا رستم‌پور و هماهنگی مینا شعبانی. شب بخیر، خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی که دور همی مشادی موجاتون خالی.